أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه 21: یا ایها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند متعال بعد از تبیین حال سه گروه و سه دسته از مردم، یعنی متقین، کفار و منافقین، مردم را به صورت عام به سوی بندگی خودش دعوت میکنه. ابتدا درباره متقین فرمود اونها مشمول هدایت خداوند متعال شدند و قرآن سبب هدایت اونها شد. در مورد کافران هم فرمود مهر بر دلهای اونها خورده و چشم و گوش اونها بر چشم و گوش اونها پرده آویخته شده. منافقین هم که با اون صفات هفتگانه معرفی شدند و دو مثال هم برای منافقین ذکر کرد و وضعیت اسفناک محیط زندگی منافقین رو تشریح کرد. اینجا بعد از بیان اوصاف اون سه گروه، مردم را به سوی پیوستن به متقین دعوت میکنه و میفرماید شروعش رو که یا ایها الناس اعبدوا ربکم. در واقع اولین گام پیوستن به صنف اول یعنی متقین رو عبادت معرفی میکنه. شاهدش هم اینه، آخر آیه میفرماید لعلکم تتقون، یا ایها الناس اعبدوا ربکم لعلکم تتقون. پس اولین گام برای پیوستن به صف متقین عبادت خداست و این میتواند مایه پیوستن به متقین باشه، میتواند امید به قرار گرفتن در صف متقین را ایجاد بکنه. مطالبی که اینجا بیان شده ضمن پنج آیه است که حالا ما این پنج آیه رو خواهیم خوند، اما مسئله مهم این است که بعد از بیان اوصاف سه دسته مردم، خطاب یا ایها الناس رو آغاز و تلیعه کلام خودش قرار داده. یا ایها الناس، این اولین خطاب از خطابات قرآنی است که در کتاب هدایت به کار رفته. اولین باری است که داره خطاب به مردم میکنه به حسب ترتیبی که حالا در این آیه ذکر شده. به مناسبت ذکر این خطاب، ما یه بحث کلی راجع به خطابهای قرآنی مناسب اینجا بالاجمال مطرح بکنیم. خب خطاباتی که در قرآن استعمال شده انواعی داره. ما میتونیم تقسیمات متعددی رو برای خطابات قرآنی ذکر بکنیم. خطاب تارتن به لحاظ مخاطب مورد توجه قرار میگیره. به این اعتبار ما چندین خطاب داریم. گاهی خطاب به عموم مردمه، مثل یا ایها الناس، که این در قرآن شاید حدود 20 مورد استعمال شده. گاهی خطاب به اهل کتاب یا اهل الکتاب، گاهی به خصوص مؤمنین خطاب میکنه و میفرماید یا ایها الذین آمنو. قسم چهارم از خطابات، خطاباتی است که متوجه به اول الالبابه، ندا به اول الالباب متوجه میشه، یا اول الالباب. یا در برخی از انواع خطاب، خطاب میشه به اول الابصار. هرچه جلوتر میریم میبینیم این دائره خاص‌تر میشود. یه وقت به خصوص انبیا خطاب میکنه، میفرماید یا ایها الرسول، یا اولو العزم من الرسل رو مورد خطاب قرار میدهد. و حتی به جایی میرسه که خصوص پیامبر اسلام رو مخاطب قرار میده و میفرماید یا ایها النبی، یا مثلا میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. پس در یک تقسیم بدی خطابات گاهی به لحاظ مخاطبین دستبندی میشن، از حیث این که دامنه مخاطبین وسیع باشه و همگان رو شامل بشه، یا خصوص یک جماعت خاصی رو یا حتی یک فرد خاصی رو مورد خطاب قرار بده. تقسیم دوم به لحاظ استفاده از واسطه یا عدم استفاده از واسطه است. البته به طور کلی قرآن توسط پیامبر بر مردم ارائه شده، اون وساطت پیامبر در نزول قرآن و ارائه به مردم، خب اون یک امر دیگری است. اما در خطابات گاهی واسطه میگیرد، گاهی واسطه نمیگیره. مثلا یه وقت به افراد یا گروه ها یا شخص خاصی خطاب میکنه، میفرماید یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنو. یه وقت به پیامبر میفرماید به اونها بگو، قل یا ایها الناس. این یه تعبیر در سوره حج آیه 49 بوده. یا مثلا میفرماید قل یا اهل الکتاب، آل عمران آیه 64. به این لحاظ خطاب گاهی با واسطه است، گاهی به پیامبر میفرماید به مردم یا به اهل کتاب عرض به حضور شما خطاب بکن و این چنین بگو. تقسیم سوم، تقسیم خطاب به تکوینی و تشریعی است. گاهی خطاب به عرض به حضور شما موجوداتی است که در این عالم هستند، به آسمان، به زمین. این در آیات قرآن استعمال شده. مثلا می‌فرماید یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی، سوره هود آیه 44. اینجا خطاب به ارض و سماء شده، یعنی خداوند با خود آسمان و زمین سخن میگه و خطاب میکنه. یا مثلا در آیه 11 سوره فصلت میفرماید ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين، سوره فصلت آیه 11. فقال لها وللارض، یعنی اینجا معلوم میشه خداوند سما و زمین رو خطاب قرار داده و با اونها سخن گفته. پس گاهی خطاب تکوینی است که این شامل همه موجودات میشه. حالا ما وارد ماهیت خطاب تکوینی نمیخوایم بشیم که حالا خطاب تکوینی مثلا چگونه است، سخن گفتن خدا با آسمان و زمین چگونه است، این ما حالا با ماهیتش کار نداریم. ولی اجمالا خطاب خداوند به موجودات در واقع همون اعمال اراده خداونده و همون کن فیکون است که در برخی آیات دیگر به اون اشاره شده. و گاهی خطاب تشریعی است. خطابات تشریحی مخصوص انسان ها هستند، مثل مواردی که در تقسیم اول ذکر کردیم. یعنی در واقع خطابات تشریعی به حسب سعه و زیغ مخاطبینشون و اقسام مختلف تقسیم میشن. پس به طور کلی ما اجمالا اگر بخوایم خطابات قرآن رو تقسیم بندی کنیم، سه تا تقسیم برای خطابات قرآن میتونیم ذکر کنیم. به یه اعتبار خطاب تکوینی است و تشریعی، یعنی به یه اعتبار خطاب تقسیم میشه به تکوینی و تشریعی. بعد خطاب تشریعی که متوجه انسان هاست خودش تقسیم میشه به چند قسم. تارتن خطاب به عموم مردمه، اخرى به خصوص مؤمنین، ثالثتن به خصوص اهل کتاب، یا رابعتن به خصوص اولو الابصار و اولو الالباب، تا میرسه به جایی که به انبیاء به خصوص خطاب میکنه یا حتی به خصوص پیامبر اسلام. یعنی این تقسیم رو میتونیم در طول تقسیم خطابات به تکوینی و تشریعی بدانیم. خطابات تکوینی و خطابات تشریعی اولین تقسیم، اولین اقسام خطابند. و خطاب تشریعی تقسیم میشه به این اقسام چندگانه‌ای که گفتیم. و به یک لحاظ خطاب تقسیم میشه به خطاب با واسطه و خطاب بی واسطه. این یک دستبندی کلی از انواع خطاباتی است که در قرآن وارد شده. نکته دیگری که در این فرض، در این مقدمه لازمه بهش اشاره کنیم، اینه که خب فایده مخاطب قرار دادن موجودات یا به خصوص انسان ها چیه؟ چون اینجا حالا ما عمدتاً با خطابات تشریعی کار داریم. چرا خداوند خطاب میکنه به انسان ها یا به خصوص مؤمنان؟ معمولاً کتاب های قانون به صورت مخاطبه نیست، گزاره ها و قضایای کلی است که مواد قانونی در اون ذکر میشن. شما الان به کتاب های قانون مراجعه کنید، قوانین اساسی، قوانین عادی، اصل 1 و 2 و 3 و 4 پشت سر هم میاد و یک به یک تکالیف، الزامات، حقوق بیان میشن. دیگه توش نه قصه است، نه مخاطب قرار دادن گروه خاصی یا عموم مردم. به صورت قضایای کلیه حقیقیه اون قوانین و مقرراتی که بر مردم لازم الاجراست رو بیان میکنن. اما قرآن در این میان ضمن این که یک کتاب قانونه و کتاب هدایته و مشتمل بر احکام و عقاید و اخلاقیاتی است که یک انسان برای رسیدن به سعادت به اونها نیازمنده، اما شیوه های این کتاب متفاوته. گاهی میبینید قصه نقل میکنه، گاهی از روش تخاطب استفاده میکنه. این ثمرات و فوائدی داره. حداقل 4 فائده در این مقام قابل ذکره. فائده اول اینه که وقتی انسان رو مورد مخاطبه قرار میدهد، این نوعی شخصیت دادن و تکریم انسانه. وقتی خداوند متعال خودش مستقیماً انسان رو خطاب میکنه و میفرماید ای مردم، این نوعی تکریم انسان. انسان وقتی ببینه که از ناحیه قادر لایزال متعال مورد خطاب قرار گرفته و خود قانونگذار مستقیم داره با او سخن میگه، این باعث شخصیت پیدا کردن، باعث احساس کرامت میشه و این خودش یک گام بسیار مهمی تربیتی است. دو، این خطاب تعهدآور و مسئولیت سازه. شما وقتی ببینید از ناحیه یک بزرگی به طور خاص مورد خطاب قرار گرفتید، قهرن احساس مسئولیت نسبت به پیام اون خطاب میکنید، یعنی یک تعهدی در شما نسبت به مفاد اون کلام ایجاد میشه. شما فرض کنید یه بزرگی شخص شما رو خطاب قرار بده و یه چیزی به شما بگه که اصلا انتظارش هم ندارید، میگید بله فلانی با من حرف زد، فلانی من رو مورد خطاب قرار داد. این سبب یک نوع تعهد و مسئولیت میشه. خب وقتی خداوند متعال با اون فاصله غیر متناهی که با مخلوقات داره، با مخلوقات سخن میگه، با انسانها گفتگو میکنه، این یه نوعی مسئولیت و احساس تعهد در وجود انسان ایجاد میکنه. فائده سوم، قرابت با مخاطبه، پیوستگی و نزدیکی که بین خدا و انسان در این مخاطبه ایجاد میشود، این خودش یک کشش فوق‌العاده ای داره. این باعث کشش میشود، این عرض به حضور شما باعث نزدیکی می شود. فائده چهارم، جاذبه ای که خطاب داره در امور دیگر بسیار مؤثره. خطاب از ناحیه خداوند برای انسان ایجاد جاذبه می کنه، محبت به دنبال میاره و این جاذبه و محبت منشأ تحولات و دگرگونی هایی در انسان میشه. لذا خداوند متعال در آیات بسیاری از این روش مخاطبه استفاده کرده. ملاحظه فرمودید، یا عموم مردم را مورد خطاب قرار میده یا گروه های خاصی، تا میرسه به این که یه وقت خود پیامبر را مورد مخاطب قرار میده. این یه روش تربیتی بسیار مهمیه، آثار مهمی داره و باعث میشه که یک تفاوت ماهوی بین این کتاب به عنوان کتاب هدایت و کتاب‌هایی که مبین قوانین کلی هستند ایجاد بشه. این هم مسئله دوم که درباره عرض به حضور شما بحث خطابات قرآنی لازمه اشاره بشه. عرض کردم ما اگر بخوایم حالا الان یه بحث کلیتری و جامعتری درباره خطابات بگیم، هنوز جا هست و میشه مطالب به اصطلاح بیشتری رو در این رابطه و دقت بیشتری رو به خرج داد، مطالب بیشتری رو گفت، دقت بیشتری به خرج داد. اما حالا ما چون بنامون بر اجمال و اختصاره، به همین مقدار اکتفا میکنیم که به هر حال بدونید این خطابات چه اقسامی داره، چه آثاری داره و این میتونه راهگشا باشه که حالا شما از این به بعد هر جا با خطابی مواجه شدید، این تقسیم بندی ها، این نکاتی که گفته شد رو انشالله مد نظر داشته باشید. یالا امروز ما وقتم کم بود، دیر شروع کردیم، انشالله بقیه مطالب برای شنبه. الحمدلله رب العالمین.